بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا ربي السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
الجمله بيقول كي جمله کلیدی باشد برای سبک زندگی یه حس و حالی در ارتباط با خدا انسان داره که اگر این رو نگه داشت خدا حمایتش میکنه، خدا دستگیریش میکنه. او این حس و حاله رو داشته باشه و اسباب رو و وسائط رو خواهند براش مهیا میکنه، روش زندگی بهش یاد میده و روش بندگی بهش یاد میده و حتی علم بهش میده. یه شرایطی را از این انسان میخواد ولی او کارش خوب بلده. سوره یوسف رو نگاه کنید، من خیلی دلم میخواست که این فرصت پیش میامد، حالا در آینده انشاءالله فکر میکنم فقط این سوره یوسف چندین جلد مطلب داشته باشه، چندین جلد کتاب بشه جمع آوری کرد از بس که معارف توشه. یک نوجوان، یه پیوند با خدا برقرار کرده، صادقانه، زلال، ده تا از این 11 تا برادر میخوان اینو لهش کنن. برادرن، دشمن خانگی شد خیلی سخت میشه، ولی این برادرها میخوان یوسف رو لهش کنن. اما این یه ارتباطی داره با خدا. برادرها میان اینو برش میدارن، نقشه میکشن، اجازهشو از پدر میگیرن و میبرن اینو تو چاهش میندازن. خیلی حرفه، خیلی ها این وسطه خوب از بین میرن، چاه عمیق اطرافش، کف چاهی که با سر بیاد، ولی همین ارتباطه یوسف رو میاره کف چاه. بالاخره حالا آسیب جدی شاید ندید، رسید کف چاه. اما تو این چاه یه نفر هست که میگه خدا خیلی حرفه، اون ارتباط رو داره. قافله ای داره رد میشه، شاید این قافله هیچ وقت اینجا نمی ایستاد، شاید این قافله آب لازم همیشه همراهش بود، اینجا بی آب میشه. اینا رو دیگه خدا داره مدیریت میکنه کار رو. قافله بی آب میشه، میان بالا سر این چاه. برادرها دارن از پشت صحنه قضایا را رصد میکنن. حالا تکه پارش نکردن، اما تو چاهش انداختن یوسف را. خب اینا هم پیغمبر، اونا هم پیغمبر زاده بودن، فرزندان یعقوب بودن و تو کارهاشون مدیریت خاصی میکردن. آمدن قافله، اومده بالا سر اینجا رد بشه، آب میخوان. یه نفر گفته اینجا یه چاه هست، آمدن بالا سر این چاه و دلو رو انداختن که آب بکشن. ارتباط برقرار شده، یک نوجوانی از چاه آمده بیرون. خیلی خوب، اسباب نجات را او داره فراهم میکنه، او داره مدیریت میکنه. برادرها حتی اینجا خودشون رسوندن و شروه و به ثمن بخس، برای این که شخصیت اینا خورد کنن خیلی هم ارزون فروختندش. گفتن ما صاحب این غلام این و ما صاحبشی و به قیمت خیلی کمی و شروه و به ثمن بخس. اما امان از وقتی که این ارتباطی که تو دلت هست گاهی با خدا این باشه و بمانه، خدا شروع میکنه مدیریت کردن که نترس دیگه، او بلده، او هست. موسی و هارون وقتی خداوند بهشون فرمود، تو سوره طه هست، وقتی به موسی و هارون گفت که اذهبا الی فرعون انه طغى، برید، فرعون طغیان کرده. آلا موسی و هارون گفتن ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ما میترسیم که مثلا بزنه ما رو له کنه. حالا این تعبیر منه. خداوند فرمود که لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، نترسین، من با شما دارم میشنوم و میبینم. اننی معکما اسمع و ارا. یوسف انداختن تو چاه که لهش کنن که بره، ولی امان از وقتی که کسی کارهاش رو با خدا بسته باشه. خیلی خوب، از چاه آوردنش بیرون. الان رئیس قافله اول به نظرش میاد که اگر این رو من ببرم مصر با چه قیمتی میتونم بفروشم. برش میدارن، برش میدارن، همراه خودشون میبرن و میرن مصر. و میرن مصر. خداوند به خاطر یک ارتباطی که بین این عبد صالحش یعنی یوسف علیه السلام و او برقراره، عزیز مصر در رأس و صدر یک بخش عظیمی از حکومت، این بچه دار نشده. حالا یا نشده یا خداوند نخواسته این بشه که این سیر این پیامبرش به دست اینها رقم بخوره. نشد. همون روزی که یوسف رو دارن عرضه می کنن، این با خانمش عزیز مصر و خانمش هم باید بیان بازار و باید چشمشون به یوسف بخوره و توان خریدش رو داشته باشن. اونم خریدی که اگر در یک کفه ترازو یوسف را میگذارن، یک کفش رو، کفه دیگر رو طلا بریزن و
متوازن بشه. اینها باید یوسف را خیلی خوب. در ضمن این که این خدا خدا را میگوید، در خلالش اینم باید امتحان پس بده. جوانه، زیباست، قوا درش متراکمه، خانه خانه مرفهینه. خب چی میشه؟ از همه اینها سخت‌تر همسر این عزیز مصر علاقه‌منده به این جوان شده، اظهار علاقه میکنه. ولی این نکته را بدانید بد نیست عزیزان من، در مسائل جنسی و شهوی آنچه که بدتر میکنه کارا پراکندگی خیالات فاسده، حالا با هر ابزاری، همین گوشیه، همین فضای مجازیه، هر چی که بری سراغش بدتر میشه. مثل آب شوریست که کسی در موقع تشنگی بخوره هی تشنه تر میشه. آنچه که انسان را به اعتدال میرسانه، آنچه که انسان را صاحب تقوا میکنه، کنترل میکنه در جوانی، تو مسائل جنسی و شهوانی عفت و عفته. عفت یعنی وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، پاک باش، میتوانی پاک باشی، پاک باش. یوسف علیه السلام تو خانه همه اسباب برش فراهمه، ولی پاک زندگی کرد، حتی دعوت به گناه هم شد، اما جواب مثبت نداد. این فرد مستحق علمم میشه. ببینید سنین نوجوانی یه سنینیه که ذهن درگیره، تمایلات زیاده، قوای جنسی در اوجه، فقط با پاک دامنی و پاکی و عفت در نگاه، رفتار، تقوا، با اینا میشه مسیر بندگی خدا را ادامه داد، نه چیزای دیگه. هیچ وقت انسان با خیالات و اینها سیر نمیشه. انسان در مسائل جنسی هرچه که فضای گناه حتی مثلا دیدن تصویر ناجور یا دیدن نامحرم هرچه بیشتر بره بدتر میشه حالش. فقط پاک دامنی، و این رو باید از خدا گرفت و در عمل هم باید پاک بود. و یوسف علیه السلام امتحانم داره میده، پیغمبر هست، ارتباط با خدام داره، اما امتحانم هست. این فضا هم برش پیدا شده، حالا این فضا رو پشت سر گذاشته و علمناه من تأویل الاحادیث. علمی که به حضرت یوسف داده شد مال پاک دامنیش بود، از همین کنترل. اتفاقا مشهورم هست بین قدما که مخصوصا در قوای جنسی اگر پاک دامن بودی و پاک بودی و پاک زندگی کردی، خدای متعال علوم و معارفی را نصیبت میکنه که یکیش علم تعبیر و تعویله. یوسف رو وقتی از زندان آوردن پلوی حاکم، پلوی عزیز مصر، و بعضی تعابیر داره که یوسف گفت شما این خواب را دیدی، یعنی خوابش عزیز مصر را هم یوسف گفت، گفت درسته من این خواب را دیدم. اگر چیزی هم از ذهن خواب بیننده رفته بود، یوسف کامل احاطه داشت، خداوند اینو بهش داده بود. بعد گفت خب حالا کاهنان معبد که مصر اون زمان را اداره می کردن، گفت تو تعبیرش موندن، گفت تعبیرش هم اینه، یوسف تعبیر کرد. و علمم اگه می خواهی پاک باید باشی، پاک پاک. و در همه فصول زندگی مخصوصا این فصل باید پاک زندگی کرد تا توفیق دانش، علم و موفقیت رشد را خداوند بده. خلاصه آمده خانه عزیز مصر ولی پاک، امتحانهای خودش هم داده. حالا کار جناب یوسف به زندان کشید. خیلی خوب، زندان هم یه امتحانه. خودش فرمود رب از سجن و احب و الی، اینجا که من هستم جب گناه آلودیه، جوان زن عزیز مصر فوق‌العاده مجنون و دیوانه عشق یوسف، چقدر انسان میتونه خودنگاهبانی و خودنگاهداری کنه؟ گاهی یه راه خروجی میخواد. خود یوسف علیه السلام این دعا رو کرد، گفت ربه از سجن و احب علی، من تو زندان باشم و این ابتلاعات نباشه بهتره. زمینه زندان براش فراهم شد، اما اونجا دیگه فضاش فرق میکرد، یه امتحان دیگر برای این عبد صالح خدا. مدت‌ها در زندان ماند تا اینکه امتحانش رو داد. حالا بناست چی بشه؟ حالا بناست از زندان دیگه بیاد بیرون. اینا رو خدا داره تنظیم کرده برای رشد جایگاه پیامبرش. حالا بناست بیاد بیرون، عزیز مصر خواب می‌بینه. 7 خوشه گندم، 7 گاو، 7 گاو چاق، 7 گاو لاغر، 7 خوشه خشک، 7 خوشه با تراوت، همه میمانند در تعبیرش. یه نفر میگه که جناب یوسف، میرن یوسف رو میارن و از زندان آزاد میشه، با کمال عزت و احترام و پادشاه میبینه راست میگه، گفت 7 سال قحطی داریم، 7 سال هم 7 سال اول فراوانیه، 7 سال دوم قحطی. پادشاه گفت خیلی خوب، راهکاری هم داری برای سالهای قحطی؟ گفت طبیعتا کسی که داره خوابی که پادشاه دیده رو داره خودش میگه قبل اینکه پادشاه بگه، بالاخره راهکارهاش هم قابل اعتماده. از اینجا فضا متفاوت شد، ولی گام به گام این ارتباطه با خدا سیری رو برای این رقم میزنه. اگه زندان باشه عبد خداست، اگه تو خانه عزیز مصر باشه عبد خداست، اعتماد داره به خدا. اما نه اعتماد خشک و بدون پشتوانه. وقتی که زلیخا او را دعوت به گناه کرد و قلقت الابواب، درها را بست، فضا را برای معصیت آماده کنه. یوسف علیه السلام میدونه که در قفله، اما به سمت در قفل فرار میکنه از دست معصیت. و عجیب اتفاقی که میفته، این قفل باز میشه. یه مؤمن، یه انسان از که میخواد مبتلا به معصیت نشه، میبینه هم در قفله، باز میره، میره تو دل در، در باز میشه، قفل میشکنه و در باز میشه. اینا برکات اون ارتباط است، اینا برکات خدا خدا گفتنه. علم اگر میخواهید، علم نافع، پاک زندگی کنید. وقتی که خدای متعال اسباب رشد و دانش را براتون فراهم میکنه. من به عزیزان خودم تو جلسات قبلیم گفتم، فضای مجازی با سنین این عزیزان ما خیلی نمیخونه آزادی و رفتن تو. نه، پرهیز کنید، این یه گام رو خودتون جلو خودتون را بگیرید، به درد نمیخوره چیزی برای شما، یعنی آفتش بیشتر غالبا نمیخواید. به جاش انس با قرآن، به جاش مطالعه، به جاش مباحثه، به جاش نظم در امور. یه پیوند با خدا کاری میکنه که خداوند هوای کاره را داشته باشه. نترس، اگر ما مشکل داریم تو قسمت مدیریت خودمون و ارتباطمون مشکل هست، و الا خدا کارش درسته، همه رقم کمکه، همه جا. حالا یوسف علیه السلام را اینطور، حتی برادرها چقدر ظلم کردن به یوسف، انداختنش توی چاه. برنامه چی که اینها قحط، زمان قحطی، این برادرها راه بیفتن بیان مصر. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، بیچاره این 10 تا برادری که یوسف رو تو چاه انداخته بودن، در کمال ذلت و خواری آمدن به پاش افتادن. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل ان الله یجزی المتصدقین. ببینید خداوند حتی این برادرها رو بیاره دور، بزنه روزگار نشیب و فراز، اینها رو بیاره نیازمنده به همین شخصی بکنه که تو چاهش انداختن، و این بالاخره بگه لا تسریب علیکم الیوم، برید طوری. چه خدای مهربانیه، چقدر از کسانی که بهش توکل کنن حمایت میکنه، چقدر جهت دهی میکنه، چقدر جزئیاتی که در قلبت گذشته باشه همه رو سامان میده، به نحو احسن حل میکنه، چقدر کاستی هاد رو ترمیم میکنه. فضایی که شما حاضرش هستین بهترین فضای دنیاست. یعنی چی؟ یعنی نیت خالص، گرایش به دانش و علم، گزینه علم برتر یعنی علم دین در بخش نظری و در بخش محتوایی هم تهذیب و تقوا و توسل و توجه و منتها باید گام به گام پاک رشد کرد. پاک رشد کرد. یعنی باید پاک بود از جهت دوری از معصیت و رشد کرد از جهت علمی و نظم داد به کارها تا شخصیت شما شکل بگیره. یه امتیازی که شما هست تو شما هست و ما دیگه اواخرش اینو از دست دادیم، فرصته. یعنی به هر مقام بلندی بخواهی میتوانی رسید. سنین بالا دیگه این خبرها نیست، بعد از فوت دیگه این خبرها نیست. شما الان این فرصت رو دارید. از شخصیتتون میتونید یه شخصیت نافع بسازید، علمی بسازید، معنوی بسازید، خدمات رسانی به جوامع شیعی بسازید، مجموعه های فرهنگی سرپا کنید، خدمات رسانی کنید. این کارا را اینا پیش روی شماست و قوی باشید. خیلی فرصت های نابیه. و الان جدیت در تحصیل، طهارت باطن و پاک بودن و تحصیل دائم و تهذیب دائم، اینا با همه. اون وقت میبینید که خداوند عجب شما رو انتخاب کرده برای این راه. بعضی ها اینقدر خودشون رو کوچک میکنن تو این فضای حوزه که محاسبات مالی میخوان بکنن. به محاسبات مالی نیست که. تو اگر صبوری کردی بیش از اینا برات خداوند فراهم. اما یه صبوری هم باید بکنی، اما یه ادامه هم باید بدی، اما یه حسن رفتار هم باید داشته باشی، اما یه خدا خدا هم باید بگی، اما یه توسلاتی هم باید داشته باشی. خدا رحمت کنه پدر ما رو، میگفت که بابا من در 14 سالم بود رفتم نجف با پدرم و مادرم و دوست و خواهر داشتم. بعد تو نجف یه خانه داشتیم 40 متر کلش، اونم خانه های نجف، یه بخشش حیاته، حالا همین 40 متر هم. یه حوض توش بوده و یه قسمت کوچک نیم متری، شاید کمتر یا بیشتر، یه باغچه، یه دو تا اتاق کوچولو. گفتن ما که اومدیم نجف، پدرم عاشق تحصیل و علم بود، میرفت مدرسه، دائم مطالعه، شبها و دیر وقت بیاد، گاهی بیاد گاهی نیاد. تا اون وقت میگفتن که مادرم برای کمک هزینه به پدرم کرباس میبافت، پارچه میبافت. اینم تو این خانه و اینقدر بافته بود که تو تاریکی میگفت نفت اونجا باید میخریدیم و پول نداشتیم نفت بخریم. برای یه چراغ مادرم این چراغ رو وقتی که میخواست کار کنه و کرباس ببافه، این چراغ رو خاموش میکرد تو تاریکی، یا دیگه ملکه شده بود برش، تو تاریکی کار میکرد که نفت مصرف نشه. نتیجه شما وقت این میشد که پدر بزرگ من یادمه که این اواخر میگفت هر عمل علمی، عبادی، منبر، نماز جماعت، کار دینی من کردم در طی سالیان، این خانمم هم شریکه، خدایا نصف و نصف، به خاطر اینکه صبوری کرد تا من درس بخونم. شما حداقل خودتون با کار باشین، ذهنیاتتون آلوده نباشه، پراکنده نباشه، وقتتون رو بذارید روی تحصیل جدی و تهذیب جدی اون وقت برکاتش رو میبینید. الان میبینید شماها خیلی فرصت دارین، آینده‌ای هست، زندگانی هست، فرزندانی هست، نسلی هست، ذریه‌ای هست. خداوند انبیا را اینجوری گاهی معدلاشون رو میگیره و هدایاشون رو بیان میکنه، میگه که و از راجب حضرت ابراهیم میگه و از اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا. ابراهیم استقامت کرد، خدا خدا گفت، ما هم اسحاق و یعقوب را بشدادیم و کلن جعلنا نبیا. این همه دو نسلن، اسحاق فرزند ابراهیمه، یعقوب فرزند اسحاقه. خدا داره میگه که نه ترس، ما میتونیم برات جبران کنیم، اگه الانم سختت میشه برای آینده جبران میکنیم. تو وظیفت رو تو دو زاویه خوب انجام بده، یک زاویه بخش جدیت در تحصیل و رشد علمی و بخشای نظری، دو در بخش تهذیب و پاک زندگی کردن برای خودت و دوستانت. فضای پاکی باید باشه، خدایی باید باشه، یعنی صدای معنویت باید از این فضاها نشر پیدا بکنه، مخصوصا که حالا اصلا ماه شعبانه، ماه استغفاره. اگه کسی حالا روایات زیاد داره، اگه کسی خواست ذکری بگوید، هیچی مثل استغفار به جا و به مورد نیست. دو چیز در ماه شعبان، دو عمل در ماه شعبان سفارش شده، یک ذکر استغفار، هرچه بیشتر بهتر، یک ذکر استغفار و دو ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على
صلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. اللهم عجل وليك الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوا على محمد وآل محمد.